أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات القرآنية التي يستفاد منها خلقه الكريم و ادبه الجميل اکثرها واردتون فی صورت الامر و النهی. آیات قرآنی که خلق کریم رسول الله و ادب جمیل ایشون رو بیان کرده غالبا به صورت امر و نهی وارد شده، به این معنا که پیامبر این گونه باش یا این گونه نباش. به صورت جمله خبری نیست که مثلا رسول الله این گونه بود، این گونه باش یا این گونه نباش. ولذالک رأینا ان نور دفی هذا المقام روایات من سننهی. رضا علامه فرماید که ما به همین خاطر در این بحث که بحث سیره رسول خداست روایاتی از سنت پیغمبر انتخاب کردیم که فیها مجامع و اخلاقه، یک روایاتی است که تمام جمع موارد اخلاقی رسول الله رو بیان کرده. التی تلوح و الی ادب الهی الجمیل، که به اون ادب الهی جمیل رسول الله اشاره میکنه. خودش فرموده که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا منو تربیت کرده. در روایات که از رسول الله به ما رسیده هست که فرموده من از همون دوران کودکی احساس میکردم که یک دست غیبی مواظب من هست در همه مراحل زندگی. امیرالمومنین فرموده ملائکه بزرگ خدا از همون دوران کودکی در کنار رسول الله بودن و مواظب پیامبر بودن. می‌فرماید وحیه مع ذلک متعیدتون بالآیات شریفت القرآنیت. چون روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این است که روایت را به قرآن عرضه می‌کنه، اگر قرآن روایت را تایید کرد روایت معتبر میدونه. لذا میفرماید که با این وجود، گرچه ما اینجا دیگه آیات قرآن رو نمیاریم، ولی این روایات که الان خواهد آمد همشون با آیات قرآنی تایید شده است. لذا این روایات که صد خورده روایات جمع کرده، دیگه انسان ازش احساس آرامش میکنه که اینا واقعا در مورد رسول الله روایات صادقیه. یه بخشش در مورد این جلد ششم المیزان سوره مائده انتهای بحث ادب. ما ادب و راجع به انبیا بحث کردیم، ادب در دعا، حالا این قسمت سیره رسول الله. می‌فرماید که این روایت که جز معروف‌ترین روایات از هند ابن ابی حاله نقل شده، که این روایت هم امام حسن نقل کرده هم امام حسین. این جناب هند ابن ابی حاله پسر عرض شود که حضرت عایشه است، که با پیغمبر عرض شود که به خاطر نزدیکی که داشته یه سلسله زیادی از روایات سورت و سیرت پیغمبر از ایشون نقل شده. اون وقت گوینده ایشونه، هند ابن ابی حاله، که امام حسن وقتی ازشون تعبیر میکنه میگه قالت سألت خالی هند ابن ابی حاله، از ایشون من پرسیدم که ایشون وصاف پیامبر بوده، هر کسی خواست توصیف پیامبر بشنوه از او سوال می‌کرده، و اون شروع کرد به توصیف کردن پیامبر. یه سلسله صفاتی راجع به چهره مبارکش گفت. بعد حضرت میگه سوال کردم که قلت له سفلی منطقه، راجع به خلق منطق رسول الله برای من سخن بگو. پس الان این فراز منطق و سخن گفتن رسول الله. میگه گفت که کان متواصل الاحزان، پیامبر دائما محزون بود، دائما الفکر، دائما اهل فکر بود، لیس له راحتون، هیچ وقت در یه حال راحتی دیده نمیشد، طویل السمت، سکوت طولانی داشت، لا یتکلم فی غیر حاجه، به غیر حاجت حرف نمیزد، یفتته الکلام و یختتمه به اشداقه. اشداق یعنی تمام فضای کلام. بعضی وقتی با آدم حرف میزنن مثلا من به شما سوال میکنم خونه من دو رفتم، این اینجوری حرف میزنه اعصاب آدم خرد میشه. میگه پیغمبر وقتی حرف میزد تمام دهانش باز میشد، با تمام فضای دهان صحبت میکرد. این انگلیسی صحبت کردن سیاه‌پوستا رو دیدی؟ مثل کلنگ تو سر آدم میخوره انگلیسی صحبت کردنش. بعضی اصلا با آدم حرف میزنه آدم اعصابش خرد میشه. پیامبر با تمام و یفتت هل کلام و یختت مس آغاز و انجام کلامش با به اشداقهی با تمام فضای دهان بود. یتکلمو به جوامع الکلم، به جوامع کلم سخن میگه. اینجا یه پرانتزی باز کنم، یه مطلبی رو البته من برای این جلسه تمام مطالبی که آقای مطهری راجع به رسول الله نقل کرده در کتاب شریف سیره نبوی همه رو نگاه کردم، یادداشت برداری کردم، انشاءالله به جای خودش عرض میکنم، ولی این یکی از یادداشتایی که از فرمایشات ایشون برداشتم اینه. ایشون میفرماید که رسول خدا به جوامع کلم سخن میگفت، که این حالا اینجا میفرماید که یتکلم به جوامع کلم، یعنی پیامبر به گونه این سخن گفته. بعدشون شرح میکنه مطلبو، میگه که خب بالاخره آقای مطهری مسلط روی تمام دوره‌های علوم اسلامیه، میگه شما وقتی که به تاریخ نگاه میکنی از صدر اسلام تا امروز مشاهده میکنی که بالاخره ببینید مثلا علم عرفان، حالا دیگه من به عبارت خودم مطلبشون رو میگم، شاید بعضی کلماتش داخل واخل بشه، علم عرفان یک دوره‌ای داره، یه دوره کودکی داره، یه دوره نوجوانی داره، یه دوره‌ای داره، دوره‌ای که مثل قنچه گل بوده، بعد شکوفا میشه، بعد میشه درخت، بعد میوه میده. خب این از قرن چهارم از زمان محی الدین که اوج دوران عرض شد که آغاز عرفان نظریه، که محی الدین پایه‌گذاره، ولی مطالب محی الدین برای اشخاص قابل استفاده نیست، لذا شاگردان بعدیش امثال جندی و کاشانی و اینا که توی قرون بعدی میان، اینا عرفان نظری رو شکوفا میکنن تا جایی که در قرن نهم و بعدها در زمان سید حیدر عاملی دیگه عرفان به اوج خودش میرسه. خب فلسفه مشا یه آغازی داره، یه اوجی داره، فلسفه اشراق یه آغازی داره، یه اوجی داره، دیگه اوج همه دورانها که شما مشاهده میکنید که یک جریان بسیار قوی میاد تمام این جریان‌ها رو که بعضن گاهی ممکن بوده با هم بر بعضی نقاط سرشاخ هم می‌شدن، اینا رو به هم دیگه مثل یک کلافی متصل می‌کنه، جناب مولا صدراست که فخر بشریت. جناب مولا صدرا میاد تمام این اصول شهود عرفانی و دریافت‌های عقلی فلسفی و اینا رو با هم دیگه یکاسه می‌کنه در مجرای حکمت متعالیه، که بعد از مولا صدرا شما هر کدوم از بزرگانی که اسمشون رو شنیده باشین سر سفره مکتب مولا صدرا نشسته. خب مولا صدرا در اواخر عمرش بعد از همه کارهایی که انجام میده میره سراغ اصول کافی، شرح اصول کافی می‌نویسه. حالا آقای مطهری چی فرموده؟ آقای مطهری فرموده شما وقتی به این دورانهای تاریخ نگاه می‌کنی می‌بینی هر چقدر در تاریخ علم شکوفاتر میشه، کلمات پیغمبر بیشتر تلألو پیدا می‌کنه. عرفا قرن به قرن بیشتر متوجه میشن که عمق پیام کلام پیامبر چقدر بوده. فقها در هر قرنی بعد از قرن دیگه بالاخره فقها همه سر سفره هم دیگه، آنچه که شیخ انصاری فهمیده قطعا اینو فقهای قبل از شیخ انصاری نفهمیدن، ولی شیخ انصاری سر سفره اون فقها نشسته، اگه اونا نبودن که شیخ نمیتونست بشه شیخ انصاری. بنده که خودم رسیدم به این مطلب، این که حرف میزنم این حرف مال خودمه، من میگم اگه مولا صدرا نبود المیزان نبود، چون علامه سر سفره مولا صدرا نشسته المیزان نوشته. ولی هر چقدر این علوم رشد میکنه، بشر در کنار این علوم رشد میکنه، علوم عرفانی، علوم فلسفی، بیشتر به عمق کلام پیامبر پی میبره. بهمنیار به بو علی سینا میگه تو اگر ادعای پیغمبری بکنی مردم بهت ایمان میارن. مولا صد بو علی هر چقدر انکار میکنه بیشتر اصرار میکنه، یعنی شکی من در این مطلب ندارم که تو اگر ادعای پیغمبری بکنی بهت ایمان میارن. خلاصه بو علی تو یکی از شبای سرد اون سرمای اون زمانها که حالا بخاری و شوفاژ و اینام که نبوده، یه کرسی یا یه لافی بوده تا میرفتن زیر اون لاف اون فضای لاف گرم بشه کلی طول میکشیده دیگه، تا نزدیک سحر که حالا زیر این لاف بالاخره یه گرمایی از بدنش جمع شده، میگه بهمنیار بهمنیار پاشو یه لیوان آب سرد از این بیرون بسنم بیار، دمدمای اذان صبح که مؤذن. بهمنیار هم شروع میکنه به مباحثه فلسفی که شما خودت پزشکی آب نمیدونم سردیه نمیدونم بلغم و چی میکنه و با اور چی میشه و خلاصه پرچاد بو علی از این طرف استدلال میگه که آقا من خودم پزشکم تو برو یه لیوان آب واسه من بیار، این هم از این استدلال میکنه که نه این خوردن آب سرد در این ساعت و بعد از خواب و اینا مضره. و بعد از اینکه خلاصه این مباحثه بالاخره به نتیجه نمیرسه بهش میگه بهمن یار صدای کی میاد؟ میگه صدای مؤذن داره میاد. میگه تو که شاگرد منی به من میگه ادعای پیغمبری بکن، من به تو میگم یه لیوان آب به من بده، تو حاضر نیستی از زیر پتو بیای بیرون یه لیوان آب به من بدی؟ اما این مؤذن رو کی کشیده تو این سرما بالای گلدسته که بره شهادت به یگانگی حق تعالی بده؟ حالا فهمیدی کی باید پیغمبر بشه؟ اون وقت قرآن کریم چی میگه؟ قرآن کریم میفرماید که انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. طرف به امیرالمومنین میگه سفلی رسول الله، پیغمبر رو برای من توصیف کن. امیرالمومنین بهش میگه تو نعمتهای دنیا رو بشمر. میگه نعمتهای دنیا رو که نمیشه شما، خدای تعالی گفته ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید نعمتهای خدا رو بشمرین قابل شمارش نیست. حضرت میفرماید این نعمتهایی که تو میگی قابل شمارش نیست و خدای تعالی بهش میگه متاع قلیل. من چطوری برای تو پیامبری رو توصیف کنم که خدای تعالی بهش میگه انک لعلی خلق عظیم؟ پیامبری که در زمان حکومتش در مدینه داره میره به سمت مسجد، یه یهودی سر راه پیغمبر رو میگیره میگه تو به من بدهکاری. پیغمبر میگه من به تو بدهکار نیستم، اگرم بدهکار باشم اینجا پولی در بساط نیست. میگه من اجازه بهت نمیدم که از اینجا عبور کنی مگه پول منو بدی. خلاصه حضرت عرض شد که اینقدر حضرت معطل میکنه تا اینکه عبای پیغمبر رو میکشه میندازه دور گردن مبارک پیامبر، شروع میکنه به فشار دادن تا جایی که جای عبا روی گردن پیامبر میمونه. اصحاب که میبینن پیامبر نیامد، گروه حزب الله میان ببینن چه اتفاقی افتاده، پیامبر نرسید به نماز، میبینن که این یهودی یقه پیامبر رو گرفته وسط راه، میخوان خلاصه از خجالتش بیرون بیان که پیامبر جلوشون رو میگیره، میگه من برای این کارا مبعوث نشدم. تا جایی که اون یهودی شهادت به عرض شود که یگانگی حق تعالی و رسالت پیامبر میده، همونجا در کوچه مسلمان میشه. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر تو اگه غلیظ القلب بودی از اطراف تو پراکنده میشدن. انک لعلی خلق عظیم. اون وقت ابی حاله میگه یتکلمو به جوامع الکلم، به جوامع کلم سخن میگفت. این جوامع کلم آقای مطهری شرح میده میگه یعنی این، یعنی شما میبینی که بعد از گذشت هزار سال ملا صدرایی که فخر بشریت افتخار میکنه که داره از روایت پیامبر چیز میفهم، و بعد از هزار سال ملا صدرا شرح اصول کافی مینویسه، و بعد از اون علما و بزرگان میگن که چون ناقص نوشته همه شرح کتابو شرح نکرده، بزرگان میگن تا اینجایی که ملا صدرا شرح کرده افراد کر و فر کردن، هرچی کر و فر کردن تا اینجایی که این شرح کرده، یعنی به تکیه به این شرح کر و فر کردن، اونجایی که دیگه این شرح نکرده هیچ چیزی حرف حسابی نزده راجع به روایت. حالا تا کجا که هزار سال بعد بفهمن تازه جوامع کلمشون که چی کلماتی گفته. انشالله کلماتشو عرض میکنم خدمتتون. این کتاب شریف نهج الفصاحه 2000 خورده از کلمات پیغمبر خدا رو جمع کرده، فقط کافی انسان رو مطالعه کنه. لا فضول فیه ولا تقصیر. این جوامع کلمش نه فضل داشت نه تقصیر. گاهی کلام اضافه داره گاهی کم داره. کلام رسول خدا نه اضافه داشت نه کم داشت و به جوامع کلم بود. دمسن دمس بود، یعنی بسیار نرم خو بود. لیس بالجافی ولا بالمهیمن. یعظم عنده نعمه و اندقت. نعمت ها در نزدش عظیم بود ولی یه نعمت کوچک. ولا یظن منها شیئا. هیچ چیز رو مذمت نمی کرد. غیر انهو کان لا یزم زواقا ولا یمدهو. ولی بعضی از طعم ها رو دوست نداشت، مذمت هم نمی کرد. مدح هم نمی کرد. اگه از طعمی خوشش نمی اومد نه مذمت می کرد نه مدح می کرد. ولا تغذبه دنیا و ما کان لها، دنیا عصبانیش نمی کرد به آنچه که در دنیا بود، یعنی امور دنیایی پیامبر رو عصبانی نمی کرد. فعضا تو اوتی الحق لم یعرفه اهدون ولم یقم لغضبه شیئون حتی ینتصر له. وقتی حقی پایمال می شد دیگه کسی پیغمبر رو نمی شناخت. به قول ما دیگه پیغمبر قاطی می کرد. لم یعرفه اهدون ولم یقم لغضبه شیئون، هیچ چیزی نمی تونست غضبش رو خاموش کنه. حتی ینتصر له، تا اون حق پایمال شده رو یاری کنه. اذا اشاره اشاره به کفه کله ها، وقتی میخواست اشاره کنه با همه دست اشاره میکرد، کنایه از اینکه کسی رو تحقیر میسه. این بعضی دست میدن یه جوری مثل مرده با آدم دست میدن، آدم حالش گرفته میشه. آقا یا دست نده یا دست میده، درست که مثل آدم دست بده دیگه. مثل مرده اینجوری دستشو میاره جلو. بعضی که جواب سلام نمیدن، یکی از این نزدیکان ما سوش کنم تو علل اقوا سلام نمی کنی، علل احوال جواب نمیدی. تو رساله ها میگه علل اقوا علل احوال، این علل اقوا سلام نمی کنه، علل احوال جواب نمیده. و اذا تعجب قلبه ها، وقتی که تعجب میکرد دستشو زیر و رو میکرد. و اذا تحدث اتصل به ها فضرب راحته الیمنا باطن ابهامه الیسرا، وقتی صحبت میکرد دست راستشو روی دست چپش میذاشت، اینطوری میدهد. و ازا غضبه اعرض ون شاهه، وقتی عصبانی میشد بر میگشت و چشماشو میبست. و ازا غضبه غض طرفه، وقتی که غضبناک میشد غض طرفه دست میکشید، ادامه نمیداد. زهکوهو از تبسم، لبخندش فقط تبسم بود. یه آقایی بود رحمت الله علیه به نام آقای حسین کبیر، این پهلوان بود در زمان آقای بورژوازی، توبه کرده بود، مدعو طلبه شده بود، بسیار ارتباط عجیبی با امام حسین داشت. در اوج گریه میخندون، در اوج خنده میگریوند، در اوج گریه، در اوج گریه میخندون. مثلا میگم عمه یاجیب بگید، عمه یاجیب میگم، میگم این عمه یاجیب برای عمتون خوبه، حالا وسط عزاداری همه خندهشون میگیرن. بعد میگم مثل حضرت زینب عمه یاجیب بگید، همه در این اوج خنده گریه میکردن. یه آدم اینجوری بود، یکی به این گفته بود اون موقع که 100 تومان خیلی پول بود، گفته بود که اگه آقای بهجتو بخندونی من 100,000 تومان بهت میدم، 100 تومان است. بعد این رفته بود بالای منبر هر کاری کرده بود آقای بهجت نخندید. بعد گفته بود که بی انصاف بکنش 50,000 تومان. خلاصه باز هر کاری کرده بود آقا نخندیده بود، گفته بود بکنش 10,000 تومان، 5,000 تومان، 4,000 تومان، 1,000 تومان، نخندیده بود. آخر سر گفته بود بکنش 100 تومان، 100 تومانی. بعد گفته بود آقا این آقا قرار شده که اگه شما بخندی 100 تومان به من بده. یه آقای بچه داشت زهی میگو یه خنده بنزه 100 تومان، اینجوری کرد ادامه داد ذکرشو، به اندازه 100 تومن خندید. زهکهو از تبسم، لبخند او تبسم بود. یفتر ان مثل حب القمام، نمیدونم یعنی چی، اینو نمیدونم. قال الصدوق الها هنا، بعد میگه که از رفتار پیغمبر در مورد در منزل و ورود و خروجش به خانه سوال کردم. اینو امام حسین نقل کرده. این روایت هند ابن ابی حاله رو هم امام حسن از هند سوال کرده هم امام حسین. اینجا راوی امام حسینه. قال قد سألت ابي عن مدخل رسول الله، حالا اینجا امام حسین میگه از پدرم پرسیدم. فقال کان دخوله فی نفسه معزونا له فی ذلک، فاذا آوا الی منزله جز دخوله ثلاثه اجزا، وقتی میخواست وارد جایی بشه سه بار اجازه میگرفت. وقتی وارد منزل میشد فاذا آوا الى منزلهی، وقتی وارد خونه میشد جزع دخوله او ثلاثه اجزا. اشتباه ترجمه کردم، اون یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه داره میگه. ساعت داخل منزلش رو به سه قسمت تقسیم میکرد، جزء لله، جزء لأهله و جزء لنفسه. یه جزئی رو برای حق تعالی میذاشت، جزئی رو برای خانواده و جزئی رو برای خودش. ایشون دید دیگه یه لیوان برای ما کفایت نمی کنه کامل. این که یخه، اینم داغ ما، اینو مخلوط میکنیم که. و کانم انس ثم جزء جزءه، اون جزئی که مال خودش بود و باز بین خودش و بین مردم تقسیم میکرد. فیرد ذالک بالخاصت علی العامه، و خواص و بر عموم تو این جز ترجیح میدن. ولا یدخر عنهم منه شیئا، و هیچ چیزی رو وقت کم نمیذاشت. و کان من سیرتهی فی جزء الامته، در اون جزئی که متعلق به مردم بود، ایثار و اهل الفضل به ادبه، اگه کسی فضیلتی داشت او رو برترین بهش میداد، اونو برمیگزید. فقسمه على قدر فضلهم في الدين، فضیلت هم فقط فضیلت در دین براش منظور نظر بود. تو وقت خودش، نه تو وقت مردم. یه وقتی مال خودش بود، اون وقت خودش را هم باز به مردم اختصاص میده. از اون وقت از مردم بالخاصته علل آمد، یرد و بالخاصته علل. حالا اینجا نقل میکنه که کسی که فضیلتی در دین داشت. فمن هم ذل حاجه، یکی یه حاجت داشت، یکی ذل حاجتین بود، یکی حوائجی داشت. فیتشاغل بهم و یشغلهم فیما اصلحهم، مشغول میشد در اصلاح امور اینها. وقتی که سخن میگفت میگفت لیبلغ الشاهد منکم القائب، اونایی که شاهدن به گوش اونایی که قائبن برسونن. و ابلغونی حاج، این خیلی عجیبه، نباید سلاطین خون بخونن اینا رو. و ابلغونی حاجت من لا یقدر علا ابلاغ حاجته، مرتبا اعلام میکرد که کسی که نمیتواند حاجتشو به من اعلام کنه، حاجتشو به من برسونید. یک کسی هست که به من دسترسی نداره به هر دلیل، حاجتمون رو به من ابلاغ کنی. فانهو من ابلغ سلطانا حاجت من لا یقدر على ابلاغها، کسی که به سلطان حاجت یک حاجتمندی رو ابلاغ کنه که خود او نمیتونه. ثبت الله قدمیه یوم القیامه، خدا پاهاشو در روز قیامت ثابت قدم میکنه، یعنی پاش نمیلغزه در قیامت. لا یذکر عنده الا ذلک، اون چیزی که در مجلسش ذکر میشد همین بود، یعنی یا حاجت حاجتمندی، یا پاسخ حاجتی، یا سوالی از معارف دینی. ولا یقبل من احد غیره، چیز دیگه ای رو قبول نمیکرد. یدخلون روادن ولا یفترقون الا عن زواق، وارد میشدن ولی هر کی به میل خودش خارج میشد، کسی رو بیرون نمیکردن. و یخرجون عدلتن، وقتی خارج می شدن راه بهشون نشون داده بود، راه پیدا کرده از منزل رسول الله بیرون می رفت. و اما سیره رسول الله در خارج از منزل. و سألته عن مخرج رسول الله کیف کان یصنع فی، فرمود که کان رسول الله یخزن لسانه الا اما کان یعنیه، زبانشو حفظ میکرد مگر در اونجایی که براش اهمیت داشت، کاری که به دردش میخورد، جز در کاری که به دردش میخورد سخن نمیگفت. و یعلفهم ولا ینفرهم، الفت ایجاد میکرد، باعث نفرت نمیشد. خودش فرموده به معاذ ابن جبل، به معاذ ابن جبل وقتی فرستادش برای تبلیغات در یمن، فرمود بشارت بده ولی تنفر ایجاد نکن. بشر ولا تنفر، معاذ بشارت بده ولی نفرت در مردم ایجاد نکن. این قاعده تبلیغه. یه تبلیغی بکنی که همه رو متنفر کنی از دین، اینجور تبلیغ نکن. بشارت بده مردم، انذار بکن ولی نفرت ایجاد نکن. بعضی نفرت ایجاد میکنه. داریم توی داستان که امام صادق نقل میکنه، میگه مثل اونی نباش، مثل اونی نباش که مسلمان کرد همسایه مسیح شو. همتون شنیدید دیگه که از صبح قبل سحر رفت در خونش رو کوبید و بعد نماز شب و بعد نماز صبح تموم شد، این بیچاره اومد بره گفت حالا تا تعقیبات تا آفتاب بزنه مستحبه، و بعد آفتاب زد گفت حالا یه کمی دیگه تعقیبات داشته باشیم، بعد گفت حالا دیگه نزدیک ظهر و بعد ظهر و غروب و تا عرضم به حضور شما نگرش داشت تا عشا، بعد دیگه رفتن منزل دوباره فردا صبح اومد در خونه این مسیحی مسلمان تازه مسلمان کوبید، گفتش که آقا جان این دین تو برای آدمای بیکار خوبه، برو سراغ یکی دیگه، من زن و بچه دارم، زندگی دارم. امام صادق این داستان رو نقل کرد، فرمود مثل این نباشید در تبلیغ در دین، جوری تبلیغ کنید که مردم از دین بیزار بشن. حضرت رسول به معاذ فرمود بشر ولا تنفر، بشارت بده انذار بکن ولی نفرت ایجاد نکن. بعد میفرماید که رسول الله اینطوری بود که باهاشون الفت میگرفت اما لا ینفرهم، فراریشون نمیداد. یکرم و کریم کل قومن، کریم هر قومی رو گرامی میداشت. و یولیه علیهم، اونو بر اونها ولایت میداد. یه داستانی هست خیلی عجیبه، داستان حضرت ابراهیم و حاکم مصر. یه موقعی که حضرت ابراهیم وارد مصر شد، حاکم مصر نگاه خیانت آمیز به همسر ابراهیم پیدا کرد، بعد خواست دستش رو به سمت ایشون دراز کنه، دستش خشک شد. شنیدید همه این داستانو. بعد به دعای ابراهیم دوباره به حالت اولش برگشت، دوباره خواست دست درازی کنه، دستش خشک شد. بعد دیگه توبه کرد، توبه کرد و توبه حقیقی کرد، و موقعی که میخواست از شهر خارج بشه اموال فراوانی هم حضرت ابراهیم بخشید. وحی آمد که ابراهیم پشت سر این حاکم حرکت کن، یعنی میخواست ابراهیم رو جلو بندازه، ابراهیم پشت سرش را افتاد. گفت خدای من دستور داده که من پشت سر تو حرکت کنم چون تو حاکم این قوم هستی، به من دستور داده که چون تو حاکم این قوم هستی تو رو گرامی بدارم. میگه رسول الله کریم هر قومی رو گرامی میداشت و او رو بر اونها حاکم میکرد. و یحذر الناس و یحترس منهم من غیر ان یطفی ان احد بشره ولا خلقه. یحذر الناس، مردم رو تحذیر میکرد، و یحترس منهم، خودشو از مردم حفظ میکرد، اما نه به گونه ای که احدی از احدی خلق خوش خودشو من بکنه، ولی در این حال مواظب و یفتقد و اصحابه. اینا هر یه دونش یه قاعده زندگیه. یفتقد و اصحابه، از اصحابش تفقد میکرد. یعنی چی؟ یعنی میگفت فلانی کجاست؟ یه مدت یه پیداش نیست، اگه مریض بود به دیدنش میرفت، اگه گرفتار میرفت گرفتارشو برطرف میکرد. از حال احوال اصحابش تفقد میکرد. و یسأل الناس عن الناس، از مردم درباره مردم سوال میکرد. مثلا به شما میرسید میگفت آقای فلانی چطوره؟ و یحسن الحسن و یقویه، خوبی رو تحسین میکرد و تقویتش میکرد. و یقبه القبیح و یوهنه، قبیح و قبیح میشمرد و باعث سستی قبیح میشد. معتدل الامر، معتدل بود. لا یغفل مخافت ان یغفلوا و یمیلوا، هرگز غافل نبود. چون میترسید که مردم غافل بشن یا میل به غفلت پیدا بکنن. بلا یقصر و عن الحق، هرگز از حق کوتاه نمی اومد. بلا یجوزه، جایز نمیدونه، یا لا یجوزه، تجویز نمیکرد کوتاه آمدن از حق. الذین یلونه من الناس خیارهم افز، اونایی که کنارش بودن بهترین مردم بودن. افضلهم عنده اعمهم نصیحتا للمسلمین، و در بین اونها از همه برتر در نزد رسول الله کسی بود که بیشتر مردم رو نصیحت میکرد. و اعظمهم عنده احسنهم مواساتا و مواظرتا، و عظیمترین اونها در نزد پیغمبر اونی بود که از همه بیشتر به کار مردم رسیدگی میکرد. اینم سیرش در خارج منزل. بعد حضرت میفرماید که سألته عن مجلسه، از جلسات پیامبر سوال کردم. فقال کان لا یجلس ولا یقوم الا على ذکر، نمی نشست و نمی ایستاد مگر با ذکر. داریم بعد میرسیم که هرگاه کسی ازش میخواست که کاری انجام بده، وقتی بلند میشد میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. داریم که وقتی یه چراغی خاموش میشد، هر چیزی که پایان میپذیرفت ولو به اندازه یه شمعی که خاموش میشد، میگفت انا لله و انا الیه راجعون. ولا یوتن الاماکن و ینها عن ایتانها و ازنتها الى قوم جلس حیث و ینتهی به المجلس و یعمرو به ذالک. وقتی به نزد یه قومی میرفت تا پایان مجلس می نشست و به این کار امر می کرد. و یعطی کل جلسائهی نصیبهو، همه کسایی که در مجلسش بودن ازش بهرهی می بردن. ولا یحسب احد من جلسائهی ان احدا اکرم علیه من، هیچ کس احساس نمی کرد که پیامبر به اون توجه بیشتری داره. همه خودشونو در توجهات پیامبر یکسان میدیدن. ما تو نگاهمون هم نمیتونیم این کارو بکنیم، چه برسه در توجهمون. من جالسهو صابرهو حتی یکون هول منصرف، هر کس پیش پیامبر مینشست پیامبر تحملش میکرد تا او بره. یعنی پیامبر این مجالست رو ترک نمی کرد. ما که یکی دو تا کلمه اضافه حرف بزنه میگه با مخمون خور دیدی باشیم بریم. پیامبر این کار نمی. آقای قاضی به علامه طباطبایی گفته سنن النبی بنویس، گفتن هر چی نوشته خودش بهش عمل کرد. حتی داریم که پیامبر یه جور ملخ بوده اونجا، از این ملخ تغذیه میکرده. علامه رفته اون ملخه رو پیدا کرده، اونم یه دونه خورده که به این سیره هم عمل کن. سنن النبی خلاصش همین بخش المیزانه، چاپ شده به نام سنن النبی، ترجمه هم شده، دو سه جور ترجمه شده. من سأله حاجتن لم یرج الا بها او به میسور من القول، هر کس از پیامبر حاجتی میخواست بر نمیگشت مگر اینکه یا حاجتش برآورده شده بود یا یک میسوری از قول به او گفته بود. یعنی اون کاری که مثلا اگه نمیتونست انجام بده، انجامش فردا ممکن بود، میگفت فردا این کارو برات انجام میشه، میسور من القول. یعنی اونقدر که میتونست بهش وعده میده، میسور نه خالی بندی. قد وسع الناس منه خلقه فصار لهم ابا و كانوا عنده في الحق سوا. مثل پدر مردم بود و كانوا عنده في الحق سوا، همه در حق در نزد او مساوی بودند. مجلسه او، مجلسش، مجلس و حلم و حیاء و صدق و امانه، مجلس حلم و حیاء و صدق و امانت بود. ولا ترفع فیه الاصوات، صداها در مجلس او بلند نمی شد. ولا یؤمن فیه الحرم، حرام در مجلسش اتفاق نمی افتاد. متعادلین متواصلین فیه به تقوا، همه متعادل بودن، همه توصیه به تقوا می کردن هم دیگر رو. متواضعین همه متواضع بودن. یوقرون الکبیر، همه بزرگتر را بهش احترام می زاشتن و یرحمون از صغیر، و به صغیر رحم می کردن. در روایات هست که اگر خواستیم ببینید که خدا قومی رو می خواد عذاب بکنه یا نه، ببینید که اگر به بزرگتر احترام گذاشتن و به کوچکتر رحم کردن، اینا مورد رحمت خدا. اگه خدا بخواد قومی رو عذاب کنه، منزلی رو بخواد عذاب کنه، کاری میکنه که در اون منزل بزرگتر احترام نداشته باشه، کوچکتر هم مورد رحم واقع نشه. و یؤثرون از حاجتن، اگه کسی حاجت داشت حاجتش رو برآورده میکردن. و یحفظون القریب، آدم قریب رو ازش محافظت میکردن.
بله. فهمید که همه در نزدیشون حق مساوی داشتن.
بله.
حق منظور اینجا
در اون حقوق عمومی، حقوق عمومیشون مساوی بود.
اگه
یعنی اینطوری نبود که مثلا دخترشو بر یه آدم دیگه ترجیح بده، دامادشو برای یه آدم غریبه ترجیح بده. در حقوق اینا بینش مساوی بودن. اگه حقی بود برای همه بود.
اما مقام قضاوت نیست.
نه، حقوق در حق. حق مقام قضاوت که حق با یه طرفه. اینم میشه، چرا نمیشه؟ در مقام قضاوت اگه قرار بود بر علیه دخترش قضاوت بکنه میکرد. نه چون که دختر من حق رو به او بدم. گرچه همچین چیزی واقع نشده، مثل میزنی. فقلتو کیف کانت سیرت او فی جلسائه، در میان همنشینانش چطوری بود سیرش؟ فقال کان دائم البشر، دائما چهرش خندان بود. سهل الخلق، سهل الخلق بود، اخلاقش آسان، خلق آسانی داشت. سهل الخلق نمیدونم چی بگیم. بعضی میان خونه آدم میخواد جونش بره از تو گلوش بیرون. بعضی میان هیچ باری رو دوش آدم نیستن، اونو میشن سهل الخلق. اینجا در بین جلساشه، در بین جلسا وقتی با مردم هم نشین میشن اینطوری بود. اون هند، عرض شد که جناب هند بود که وقتی داشت توصیف میکرد، داشت پیغمبر قبل از رسالت رو توصیف میکرد، پیغمبر مکه رو. در مکه وقتی بود با کسی هم نشین نبود، دائما از مکه فرار میکرد. دائما جایگاهش، پیغمبر بعد از ازدواج با جناب خدیجه گوشه نشین شد. بعد از ازدواج با جناب خدیجه وقت تجارت و پول در آوردن بود، چون در سفری هم که در سن جوانی به شام کرد برای خدیجه قبل از ازدواج، همه همسفران از درایت و با اینکه سفر اول تجاریش بود، از درایت پیامبر شگفت زده شدن. ولی بعد از ازدواج به محض اینکه موقعیت برای گذاشتن سنگ روی سنگ پیدا شد، پیامبر گوشه نشین شد. امیرالمومنین فرموده هیچ حجری رو روی حجر نذاشت پیامبر. پیامبر از دنیا رفت در حالی که سنگ روی سنگ نذاشت. دائما محلش یا غار حرا بود، یا مشغول عبادت بود، یا در خلوت و سکوت به سر می برد. این مال اون زمانه، این مال زمان حکومتش. سهل الخلق، لین الجانب، نرم رفتار بود. لیس بفظ ولا غلیظ، غلیظ نبود، فحاش نبود. ولا سخاب، ولا فحاش، ولا عیاب، عیاب نبود، دائما عیوب مردم رو بگه. ولا مدا هم نبود، چی دائما دیگران رو مد کنه، نه اینکه روزه بخونه. موقع از روزه نبوده. یتغافل اما لا یشتهی، در اون چیزی که دوست نداشت خودشو به تغافل میزد. یعنی اگه شما مثلا یک کاری میکردی که دوست نداشت، جوری رفتار میکرد که انه متوجه نشده که شما این کار رو که تغافل میکرد، یعنی خودشو به غفلت میزد که انه نفهمید. فلا یؤیس من یؤیس منه ولا یخیب منه، هرگز کسی از پیامبر مایوس نمیشد و کسی که امیدی به پیامبر داشت ناامید نمیشد. قد ترک نفسه من سلاس، از سه تا چیز خودشو بریده بود: یک مرا، دو اکثار، سه مالا. یعنی مرا این جدال به ناحق، شما الان داریم مباحثه میکنید تا حق آشکار بشه، این خوبه. حالا که حق آشکار شد باز میخوای ادامه بدی، حالا یا شما به نفعت یا بر علیهت، اون ول نمیکنه یا شما ول نمیکنه، این میشه مرا. مرا یعنی جدال بعد از روشن شدن حق. مرا نمیکرد، اکثار هم نداشت، خیلی حرف نمیزد و مالا یعنی رو هم ترک کرده بود. شاید اکثار یعنی کثرت طلبی، کثرت طلبی نداشت. مالا یعنی اون کاری که به دردش نمیخوره، این رو هم ترک کرده بود. و ترک الناس من ثلاث، سه تا چیز هم از مردم ترک کرده بود، یعنی نسبت به مردم سه تا کار رو نمیکرد. یک، کان لا یزم احدا ولا یعیره، احدی رو مذمت نمی کرد و عیبجویی نمی کرد. ولا یطلب و اثراتهی، ولا دنبال اثرات مردم نبود، دنبال اثرات مردم نبود، دنبال لغزش های مردم نبود. چقدر ما بهش شباهت داریم. بله، من به قرینه این جمله فتوا میدم که گزینش رو باید تعطیل کرد. قرینه این جمله. %90 گزینش‌ها رو باید تعطیل کرد. ولی یه موقع می‌خوای به کسی یه کار کلیدی بدی، باید بررسی کنی، دقت کنی. اما طرف می‌خواد بره بشه راننده کامیون. آقا شما نماز جمعه میری یا نمیری؟ به تو چه نماز جمعه میری یا نمیری؟ راننده کامیون می‌خواد بشه، می‌خواد خرج زن و بچه‌شو دراره. این واجبه. نماز جمعه مستحبه. تو به خاطر یه مستحب میخوای از واجب اینو باز بداری که نماز جمعه میری یا نمیری؟ این قانون خداست. یه نفر رفته بود یکی از این دانشگاه‌ها که گزینشش معروفه، بعد چای آورده بودن ریخته بودن رو چادر این دختر خانم، بعد گفته بودن که یه چادر بیاریم چادر تو عوض کنی. بعد نفر بعدی هم که اتفاقی با هم دیگه صحبت کردن فهمیده بودن رو چادر اونم چای ریختن. بعد معلوم شد که اینا چای میارن میریزن رو چادر طرف که ببینن این چادر کردن سر کردن بلده یا چادرش آریه است. این گزینش یه دانشگاه اسلامیه. یکی از این دوستان ما که مدرسه از مدرسه که ما هستیم، از بچهای بسیار اصلا قیافشو ببینی شما گزینشش میکنی. یه سید پاک پاکیزه درس خونه درجه یکه، همه چی تمام، رفته اونجا میگه که به من گفتن که نماز جمعه میره. حالا این بچه‌م هول شده، نماز جمعه میره؟ گفته آره. گفته خب تو خیابون 16 آذر میشینید؟ گفته آره. خب خیابون 16 آذر جلوتر از امام جماعت. خب این بچه هول شده؟ گفته آره. بعد ردش کرد. این اینه گزینش، اینه حالا به هیچ اینا هم که زد انقلابام اضافه کردن ها. حالا این کفن مفن ما از اول انقلاب شنیدیم، ما تا حال ندیدیم دیگه گزینش کسی بگی کفن. میگه رفته بود توی برای مهندسی توی ذوب‌آهن اصفهان از خارج از کشور اومده، بهش گفتن دیدن یارو داره در میره، یه تخصصی داشته از خارج از کشور اومده، ده بودو که گفتن چی شد مهندس؟ گفته به من میگن کفن چند تاست. اینا من فکر می‌کنم اینو دیگه زد انقلاب ساختن. حالا نمیدونم اگه که یک آدم بی سلیقه ای اینو سوال کرده باشه، حالا که ما نفی که نمیتونیم بکنیم، ولی این بوی خلاص ساختگی بودن میده. حالا ولی خلاصه %90 این گزینشایی که ما میکنیم غلطه. لذا پیامبر لا یطرب و اثراتهی، دنبال اثرات مردم نبود که بره ببینه این چه اشتباهی میکنه، اون چی کار میکنه، پرونده سازی کنه واسه مردم. ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابه، در چیزی سخن نمیگفت الا اینکه امید به ثوابش داشته باشه. اذا تکلم احد و جلسائهی که ان علی رؤوسهم طیر، وقتی یکی از همنشینان پیامبر سخن میگفت انگار روی سر اونای دیگه پرنده بود. این کنایه است در عرب. در عرب وقتی یک کسی میخکوب شده میگن که انه علی رأسهی الطیر، انگار پرنده روی سرش، کنایه از ادب هم نشینان پیامبر که وقتی یکی سخن میگفت همه گوش میدادن. نمونه بارزش کجاست؟ مجلس شورای اسلامی. دیدی؟ این سبب از پیغمبر برس بود. فاذا سکت تکلمو، اگه این ساکت میشد اونا حرف میزدن. بلا یتنازعون عنده الحدیث، دعوا نمیکردن. ما که خودمون اینجوریم، بنده خودم اینجوریم، هر جایی هم رفتم دیدم اینجوریه. وقتی میافتیم به بحث داریم با شدت بحث میکنیم، بعد فقط منتظریم که اون یه خلاصه در سخن گفتنش یه نفس بخواد بکشه، ما تکیه رشته کلامو ازش میگیریم، ما شروع میکنیم، اونای دیگه هم منتظرن که رشته کلامو از دست هم دیگه بگیریم. اینا صبر میکردن تا او تمام بشه سخنش. بنده بارها شنیدم اینو از کسی که خودش دیده. ایشون میگفت علامه طباطبایی بچه کوچیک باش حرف میزد تا آخر گوش میداد، تا این بچه حرفش تموم بشه بعد میگفت ایشون صحبت میکنه. از همین حدیث استفاده کرد، عمل کرده واقعا. به شاگردانش گفتن که ما عهدی از علما رو شبیه تر به پیغمبر از علامه ندیدیم. گفتم وقتی که میومد انگار ما پیغمبر رو دیدیم. اونا که پیغمبر رو ندیدن که سوادش که خونه عالمن دیگه. صفاتی که از پیغمبر خدا خونده بودیم وقتی علامه رو میدیدیم انگار پیغمبر رو دیدیم. من تکلمه انست له حتی یفرغ، هر کی حرف میزد اینا ساکت میشدن تا اون حرفش تمام بشه. حدیث هم اندهو حدیث و اولیت هم یزحکو مما یزحکون، اگه اونا از یه چیزی میخندیدن پیامبرم میخندی. و یتعجب مما یتعجب، اگه اونا تعجب میکردن پیامبرم تعجب میکرد، تو ذوق اونا نمیزد. ببخشید دادم اینجا بعضی کلمه هم نیست، میخواد که فداش جانها به فداش. و یصبر للقریب علی الجفت فی مسئلته، اگه یه قریبی میومد و در سوال کردنش یه بیادبی میکرد پیامبر صبر میکرد. داریم توی سیره که میگه عربه اومد گفت که معذرت میخوام، گفت محمد کیه؟ چون در بین اصحابش جوری مینشست که معلوم نمیشد ایشونه. ایشون گفت منم. گفت دست و پاهای منو بشور. بعد میگه این اصحاب دوباره رگهای گردنشون زد بیرون، پیغمبر اینا رو آرام کرد، دست و پاهای اینو شست و خلاصه از این پذیرایی کرد. گفت خب تو چی میگی؟ گفت من میگم که اشهد ان لا اله الا الله. گفت منم میگم اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به یگانگی حق تعالی و رسالت پیغمبر، داد و رفت. بعد پیغمبر خدا فرمود که این آدم عرب بادیه نشینه. عرب بادیه نشین رسمش اینه که وقتی کسی بهش وارد میشه رسمش اینه که باید دست و پای مهمانو بشوره، باید میزبان دست و پای مهمانو بشوره. بعد از اینکه این کارو کرد، از مهمان پذیرایی کرد، مهمان در خدمت میزبانه، هرچی میزبان گفت باید گوش بده. من طبق رسمش دست و پای اینو شستم، ازش پذیرایی کردم، اینم به حرف من گوش داد، شهادت داد به رسالت من و یگانگی حق تعالی و رفیق. یه نفر مسلمان شد. حالا میگید به ما اگه میگفتن از یکی بگید رحیمی کیه؟ میگم رحیمی کیه؟ تو خجالت نمیگشی؟ یه آقا نمیتونی بگی چه بگی رحیمی کیه؟ پیغمبر خدا میگه. و یصبر للقریب علی الجفوة فی مسئلته، اگه یه قریبی جفایی در سوالش میکرد پیغمبر صبر میکرد. و منطق مسئلته و منطق حتی ان کان اصحابه یستجلبونه، تا جایی که انقدر پیامبر به این اشخاص قریب لطف داشت که اصحاب اینا رو جمع می‌کردن از این ور اون ور، کمیته امداد شده بود خلاص. و یقول اذا رایتم طالب الحاجته یطلبها فرفدوه، اگه یه طالب حاجتی رو دیدین حاجتش رو برآورده کنین. ولا یقبل السنا الا من مکافه، هرگز سنا رو قبول نمیکرد. ولا یقطع علی احد کلامه حتی یجوز فیقطعه بنهی او قیام، هرگز سخن کسی رو قطع نمیکرد مگه خود اون اجازه بده. سکوت رسول الله، فسألته عن سکوت رسول الله فقال کان سکوته علی اربع، به چهار دلیل سکوت میکرد، برای چهار تا موضوع سکوت میکرد. چی بود اون چهارتا؟ علل حلم و حذر و تقدیر و تفکیر، این چهارتا. حالا اینا رو یکی یکی حضرت توضیح میده. اما تقدیر، تقدیر یعنی چی؟ ففی تصفیت نظر و الاستماع بین الناس، برای اینکه گوش بده ببینه مردم چی میگن. این یه سکوتش. اما تفکر و ففیما یبقا و یفنا، در سکوت، در تفکر، در چه موردی سکوت میکرد؟ فکر میکرد، برای تفکر سکوت میکرد. به چی فکر میکرد؟ فیما یبقا و یفنا، که چی باقی میمونه و چی فانی میشه. و جمع الله الحلم و صبر، دو تا صفت داشت، حلم و صبر، خیشتنداری و صبر. فکان لا یغضبه شیء ولا یستفزه، هیچ چیزی عصبانیش نمیکرد. و جمع الله الحذر فی اربع، بله، سکوتن، بله، تفکر، تقدیر، حلم، حالا حذر. حذر که علی الحلم و الحذر. اخذه بالحسن لیقتدی بهی و ترک، اخذه بالحسن لیقتدی بهی و ترک القبیل ینتی عنه، سکوت میکرد تا بین حسن و قبیح رو انتخاب کنه، میشه حذر. برای انتخاب بین حسن و قبیح، تا حسن رو انجام بده و قبیح رو ترک کنه، سکوت میکرد. و اجتهاد و رأی فی صلاح امته، دومین حذرش این بود، برای اینکه در صلاح امت نظر بده سکوت میکرد. و القیام فی ما جمع له خیر دنیا و الاخره، سکوت میکرد در جایی که ببینه چه چیزی خیر دنیا و آخرت رو برای او در پی داره. اینا میشه سکوت به خاطر مواظبتش. تا اینجا اصل روایت بود. از اینجا به بعد چند تا شرح داره که علامه فرموده. یکی راجع به اون جمله که گفتیم، اینا شروعی که علامه به بعضی از عبارات فرمودن که گفتیم با تمام دهان سخن میگفت، علامه فرموده کنایه عن الفصاحه، یعنی فصیح سخن میگفت. یه جا گفتیم جافی و مهین نبود و زواغ بالفت ما یزاغ و منت تعام، نه اینا دیگه لغت گفته. اونجایی که سوالم فرمودید که یرد و ذالک بالخاصت علال عامه، اون وقتیو که برای خودش گذاشته بود اون رو هم به مردم اختصاص میداد ولی خواص رو بر عوام ترجیح میداد. المراد انه و این کان فی جزءه الذی لنفسه خلا بنفسه عن الناس، گرچه اون جز مال خودش بود، لکنه لا ینقطع عنهم بالکلیه، ولی بالکل از مردم جدا نبود توی اون جز. ولی یرتبط به واسطه خاصته ای بالناس، این چیز غیر از اونه که ما عرض کردیم، این درسته، به واسطه اون جز با به واسطه خواص جواب مردم رو میداد. یعنی اگه کسی سوال میکرد، خواصی که در اون خلوت با پیامبر همراه بودن پاسخ مردم رو میدادن. ولا یدخر عنهم من جزء نفسه شیئا.
پس
ببخشید،
یعنی که خواص رو برتری
میداد دیگه؟ نه، یعنی خواص رابطه بین پیغمبر بودن و بین مردم، یعنی در اون ساعت اگه مردم حوایجی داشتن به وسیله خواص حوایجشون رو برآورده میکرد. یه جایی داشتیم که لا یوتن الاماکن و ینها عن ایتانه ها، میفرماید که مراد مجالسه، یعنی لا یعین لنفسهی مجلسن خاصن بین الجلسا، یه جایگاه ویژه نداشت برای نشستن. چرا؟ حذرن من التصدر و تقدم، که یک بویی از تقدم و صدرنشینی بیاد. حالا یه موقع میگه کنار در میشینه، یه موقع بالای مجلس میشینه، یه موقع کنار در خودش میشه بالای مجلس. هیچ جای مشخصی پیغمبر نداشت. خب این روایت تازه روایت اول بود، روایت بعدی کوتاهه. در مورد گفتار پیامبر در احیا است که کان افصح الناس منطقا و اهلاهم. من نیت کردم که یک قسمتی رو از نهج البلاغه بخونم، این فعلا تا سر حدیث دوم باشه. از نهج البلاغه یه جزئی رو خیلی زیباست انتخاب کردم. اینو به عنوان حسن ختامش میخونیم. میفرماید که چقدر شد ما خیلی حرف زدیم. ذکر پیغمبر بود نفهمید بهشت بود، زود گذشت. لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کافن لکف الاسوه. امیرالمومنین فرموده پیامبر برای اینکه اسوه تو باشه کافی است. و دلیل لک علی ذم دنیا و عیبها، پیامبر بهترین دلیل برای مذمت دنیا و معیوب بودن دنیاست. و کثرت مخازیها و مساویها و کثرت رسواییها و سیئات دنیا. از قبضت عنه اطرافها، چون از پیامبر دنیا سلب شد. پیامبر نه باغ داشت، نه کاخ داشت، نه ملک مصر داشت، نه انهار داشت، نه دستبندهای طلا داشت. اونا وقتی اومدن فرعون رو نصیحت کنن، گفتن ما رسول پروردگار توییم، فرعون گفت به اینا نگاه کنید، چرا اینا دستبندهای طلا ندارن؟ چرا لباسهای فاخر به تنشون نیست؟ و فتم عن رضائها وطعت لغیرهی اکنافها. خدا دنیا رو از پیامبر خودش گرفت و در اختیار دیگران گذاشت. و فتم عن رضائها، رضا یعنی شیر، یعنی پیامبر شیر این دنیا رو ننوشید. و زوی عن زخارفها، از زر و زیور این دنیا برکنار موند. بعد حالات موسی و عیسی رو نقل میکنه، بعد میفرماید که از جا افیها معخاستهی، پیامبر برای مذمت دنیا برای تو کافیه. چرا؟ پیامبر و اصحاب خاص پیامبر در این دنیا گرسنه بودن. از جا افیها معخاستهی و زویت انه زخارفها مع عظیم زلفتهی فلینظر ناظرون به عقله، یه ناظری به عقل خودش نگاه کنه که آیا جا آیا خدای تعالی اکرم محمدن به ذالک هم اهانه، پیامبر رو اکرام کرد یا اهانت کرد با این کار. فانقال اهانه فقط کذب والله بالافکل عظیم، و اگه گفت که پیامبر رو اکرام کرده با گرفتن دنیا از پیامبر، فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له، خدا اونیو بهش اهانت کرده، خارش کرده که دنیا رو براش بسط داده. و زواها ان اقرب الناس فتعصا متعصن به نبیه، یک کسی پیدا میشه که به پیامبرش تعصی کنه. وقتس اثرهو، پا در جای پای پیامبرش بذاره. و ولج مولجهو، وارد در همون جایی بشه که پیامبرش وارد شده. و الا فلا یعمن الهلکه، اگر کسی جا در جای پای پیامبر نذاره هرگز از هلاکت ایمن نیست. ولقد کان صلی الله علیه و سلم یأکل علی الارض، پیامبر روی زمین می نشست و غذا می خورد، کاری که اون مستکبرین و فرعون های عرب به شدت از این کار بیزار بودن. و یجلس و جلست العبد، پیامبر مثل عبد می نشست. قبلا عرض کردم مثل عبد، یعنی چون عباد دو زانو می نشستن، پاشون رو اینجوری می گرفتن که تا مولا صدا زد از جا بلند شد. پیامبر آماده بوده برای اینکه تا امر الهی رسید از جا بلند شه. یعنی اینجوری آدم بشینه به اندازه که یک بالاخره تکونی بعد بخوره تا از جا بلند شه. پیامبر آماده بلند شدن بود، مثل عبد روی زمین می نشست. و یخسف و بیدهی نعلهو، به دست خودش کفششو وصله می زد. و یرقع و بیدهی صوبهو، لباسشو به دست خودش می دوخت. و یرکب الحمار العاری، سوار بر الاغ بدون پالان می شد. و یردف و یردف خلقه و یکون و سترو علا باب بیتهی فتکون و فیه تصاویر. یه پرده ای از تصاویر رو یکی از زنهای پیامبر مقابل در خانه زده بود. حضرت فرمود یا فلانه فلانی که به نام یکی از ازواجشه، لعهدا ازواجه قیبیه انی، اینو از مقابل چشم من کنار بزن. فانی اذا نظرت الیه ذکرت دنیا و زخارفها، من وقتی اینو میبینم از دنیا و زخارف دنیا به یادم میاد. فاعرض عن الدنيا بقلب، فاعرض عن الدنيا بقلبه، قلبا از دنیا اعراض کرده بود. و امات از ذکرها من نفسه، میرانده بود یاد دنیا رو در جان خودش. و احب و ان تقیب از زینتها ان عینه، دوست داشت که زینت دنیا مقابل چشمش نباشه. لکیلا یتخذ منها ریاشن ولا یعتقدها قرارن، تا چیزی از اینها رو بر نداره. ولا یرجوفیها مقامن فاخرجها من النفس و اشخصها عن القلب، اصلا دنیا رو از جانش و چشمش و قلبش و جسمش بیرون کرد. و قیبها عن البصر و کذالک من ابغض شیئا، هر کسی که از چیزی بدش بیاد ابغض ان ینظر الیه، بدش میاد که به اون نگاه کنه. و ان یذکر عنده، و اینکه اون شی در مقابلش ذکر بشه. حسن ختام میگه که حضرت وارد خانه فاطمه زهرا شد، دید فاطمه زهرا یه دستبندی از نقره به دستش داره و یه پرده توی خونه آویزون کرده. میگه حضرت یه چی نگفت، یه تماشایی کرد و بعدم رفت. حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه شد، این دستبند رو گذاشت داخل اون پرده، بسته‌بندی کرد، داد به دست یکی از اصحاب، فرستاد خدمت رسول الله، گفت به پدرم بگید که اینو در هر راهی که میدونی مصرف کن. حضرت هم فرمود فداها ابوها، فداها ابوها. خب به نفسی انت یا رسول الله صلی الله علی محمد و آل محمد.